صفحه 144. احتمالاً فرد روشنبینی بدون آنکه بداند چه کار می‌کند از طریق تمرکز شدید ریزه اتم‌هایی از خودش ساطع می‌کند. فکر او اگر اراده کنی بدن وی را ترک کرده وارد فضا می‌شود و آنقدر تند و سریع حرکت می‌کند که بتواند دور بزند و اکنونی را که تو هنوز تجربه نکرده ای ببیند. مسافرت خرد اتمی در زبان. آری، خرد اتم‌های فرد پس از جذب انرژی تصویری که از طریق تمرکز به دست آمده، فوراً همراه با انرژی به بدن شخص وارد می‌شود. شخص تصویر را به طور مبهم مشاهده می‌کند یا احساسی بر او حاکم می‌شود، ولی سخت می‌کوشد تا داده وارد شده را پردازش نکند، ولی خیلی سریع توصیفی از تصویر به ذهنش می‌رسد. شخص با بصیرت یاد گرفته به آنچه فوراً به ذهنش می‌رسد یا تصویری که می‌بیند یا احساسی که بر او غلبه می‌کند فکر نکند، بلکه بدون هیچ گونه تماس اجازه دهد فکر بیاید و برود. چند هفته بعد اگر حادثه‌ای که به ذهن فرد رسیده یا آن را احساس کرده واقعیت پیدا کند، این را غیب‌دانی می‌گویند. اگر این واقعیت دارد، چگونه است که برخی از پیشگویی‌ها نادرست از آب درآمده یا هرگز اتفاق نمی‌افتد؟ چون فرد پیشگو آینده ای را پیشبینی نکرده و فقط یکی از احتمالات موجود را در لحظه ابدی کنونی مشاهده نموده است. این همواره با شخص پیشگوست که چه انتخابی را برگزیند. او میتواند خیلی ساده انتخابی داشته باشد که ارتباطی با پیشگویی ندارد. لحظه ابدی حال همه گونه احتمالاتی را در بر دارد. همانطور که بارها اشاره کردم، همه چیز از پیش اتفاق افتاده. به میلیون شکل گوناگون آنچه باقی میماند شما هستید که باید به طور ادراکی انتخابی برگزینید. همه چیز مسئله فهم و ادراک است. زمانی که شما ادراکتان را تغییر میدهید، در واقع فکرتان را عوض میکنید و فکر شما واقعیت شما را به وجود میآورد. هر انتظار و نتیجه‌ای که از حوادث داشته باشید از پیش در انتظار شماست. تنها کاری که شما باید انجام دهید این است که این موقعیت را درک کنید و بشناسید. منظور از جمله حتی قبل از اینکه پرسشی کنی پاسخ آن داده شده همین است. در واقع دعای تو قبل از آنکه آن را مطرح کنی برآورده شده. چطور است که بسیاری از دعاهای ما برآورده نمی شود؟ درباره این موضوع در کتاب اول بحث شد. شما معمولاً آنچه را درخواست می کنید به دست نمی آورید، ولی همواره آنچه را خلق می کنید به دست می آورید. فرایند خلقت به دنبال فکر که به دنبال ادراک است پدید می آید. اگر همه چیز در حال اتفاق می افتد، چه بخشی از آن آنچرا که من اکنون باید تجربه کنم دیکته می کند؟ انتخابهای تو و باوری که به انتخابهایت داری. این باور از طریق افکاری که در مورد موضوع خاصی داری به وجود می آید و این افکار ناشی از ادراکات تو هستند، یعنی نحوه نگریستن تو به مسائل. غیب دان انتخابی را که تو در مورد فردا می‌کنی می‌بیند و نتایج آن را هم می‌داند، ولی غیب دان واقعی همیشه به تو می‌گوید که لزومی ندارد روند کارها به آن صورت باشد و اینکه تو می‌توانی انتخاب مجددی داشته باشی و نتایج را تغییر دهی. دوست داشتم در مورد مسئله غیب‌گویی کمی بیشتر صحبت کنم. بسیاری از مردم ادعا دارند که غیب‌گو هستند. چگونه میتوان یک غیب‌دان واقعی را از قلابی تشخیص داد؟ هر فردی غیب‌دان است و بنابراین همه آنها حقیقی هستند. آنچه شما در جستجویش هستید هدف آنهاست. آیا آنها در صدد کمک کردن به شما هستند یا غنی کردن خودشان؟ پیشگوهای حرفه‌ای که در صدد پر کردن جیب خود هستند اغلب قول می‌دهند که کارهایی به کمک قدرت خارق‌العاده خود انجام دهند. معشوق از دست رفته‌ای را بازگردانند، ثروت و شهرت بیافرینند، حتی سبب شوند شما مقداری وزن کم کنید. آنها ادعا می‌کنند که همه این کارها را می‌توانند انجام دهند ولی در ازای دریافت دستمزد. آنها حتی می توانند دست شما را بخوانند و درباره رئیستان، نامزدتان و دوستتان مطالبی بگویند. آنها پیشنهاد می کنند یک شالگردن، یک عکس یا دست خط طرف را بیاور تا من درباره آنها مطالبی بگویم. ولی فردی که اهل بصیرت و شهود است هرگز قول نمی دهد که سبب شود دوستی به سوی شما برگردد، شخصی فکرش را عوض کند یا شما به نتایج مورد نظر خود در مورد موضوع خاصی برسید. یک پیشگوی واقعی می داند اجازه ندارد اراده کسی را تغییر دهد، افکار کسی را مورد حمله قرار دهد یا فضای روحی کسی را مورد تجاوز قرار دهد. من فکر کردم غلط و درستی وجود ندارد. این هرگز ها یک بار از کجا پیدا شدن؟ واژه های همیشه یا هرگز در ارتباط با کارهایی است که شما در صدد هستید و انجام آن موفق شوید یا انجام دهید. هر انسانی فطرتاً در صدد تکامل، رشد معنوی و بازگشت به اصل خود است. هر فردی در صدد است به بالاترین تصویری که از متعالی‌ترین وجه شخصیتی خود دارد جنبه تحقق بخشد. با وجود این قوانین طبیعی بر عالم فیزیکی حاکم است و یکی از آنها قانون علت و معلول است. یکی از مهمترین قوانین علت و معلولی این است: از هر دست بدهی از دست دیگر میگیری. تعدادی این را توصیه مسیح میدانند: با دیگران آنچنان رفتار کن که دوست داری آنها با تو رفتار کنند. اما در مورد غیبدان‌هایی که محل اقامت همسر گم شده، بچه دزدیده شده، نوجوان از منزل فرار کرده ولی پشیمان را شناسایی می‌کنند یا به پلیس برای پیدا کردن محل یک فراری کمک می‌کنند، چه می‌گویی؟ این پرسش‌ها همه به خود پاسخ می‌گویند. آنچه یک غیبدان واقعی همواره از آن اجتناب می کند، تحمیل ارادهش بر دیگری است. او همیشه هست برای آنکه خدمت نماید. آیا غیبدان این قدرت را دارد تا با اموات هم ارتباط برقرار کند؟ به چه منظوری؟ برای اینکه آیا آنها چیزی برای گفتن به ما دارند؟ اگر فردی از دنیای اموات بخواهد پیامی به ما برساند، همیشه راهی برای آن پیدا می کند. تو نگران آن نباش. خاله، عمو، برادر، خواهر، پدر، مادر، همسر از دست رفته به سفر خود ادامه می دهند و شادی کامل را تجربه می کنند، ولی در جهت درک کامل از مسائل حرکت می کنند. اگر یکی از خواسته های آنها این باشد که به سوی شما بازگردند، از حال شما باخبر شوند و شما را از حال خود آگاه سازند، مطمئن باش این کار را انجام می دهند. بنابراین مراقب باش، اگر علامتی داده شد آن را دریافت کنی و بر ظن این که تصوراتی بیشتر نیست از آن غافل نشوی. خانمی را می شناسم که از همسر بیمار خود نگهداری می کرد و روزی به او التماس کرد که اگر روزی وی را ترک کرد از حال و هوای خود همسرش را مطلع کند. او قول داد و دو روز دیگر مرد. یک هفته بعد یک شب زن با این احساس که کسی در کنار تخت خوابش نشسته از خواب بلند شد. وقتی چشمهایش را باز کرد همسرش را دید که لبه تخت نشسته و به او لبخند می زند. ولی وقتی چشمانش را به هم زد او رفته بود. او تصور کرد آنچه دیده وهم و خیال بوده است. این گونه مشاهدات بسیار رایج و غیر قابل انکار هستند. فقط سعی دارید آن را نفی کنید یا تصور می کنید ذهنتان شما را به بازی گرفته است. چرا ما چنین کاری می کنیم؟ چرا ما چیزی را درخواست می کنیم؟ نظیر خردی که در این سه کتاب نهفته است و بعد از دریافت آن را نفی می کنیم. چون به عظمت و قدرت حق تعالی مشکوک هستید. شما همه چیز را باید ببینید، حس کنید، لمس کنید تا باور کنید. ولی این گونه چیزها دیدنی و حس شدنی و لمس شدنی نیستند. آنها به عوالم دیگری تعلق دارند و شما هنوز آمادگی و ظرفیت درک آن عوالم را ندارید. ولی عصبانی نشو. وقتی شاگرد حاضر باشد معلم ظاهر می گردد. خب تصور کنیم شما مطلبی دارید که می خواهید شخص متوفی از آن مطلع شود، نه اینکه شما از او پیامی بشنوید. آیا تصور می کنی اموات پیام های شما را نمی گیرند؟ هر فکر و اندیشه‌ای که شما نسبت به فردی در عوالم دیگر دارید، هوشیاری آن را متوجه شما می‌سازد. امکان ندارد شما فکر یا عقیده‌ای در مورد شخصی که از دنیا رفته داشته باشید و ذات او از آن مطلع نشود. برای این ارتباط شما نیازی به واسطه ندارید. عشق بهترین وسیله ارتباط است. در مورد ارتباط دو جانبه چطور؟ آیا یک واسطه مفید فایده است؟ یا اصولاً چنین ارتباطی ممکن است؟ آیا ترس آور و خطرناک نیست؟ تو در مورد ارتباط با ارواح صحبت می‌کنی. هرچه از آن بترسی به طرف تو جلب می‌شود. با وجود این چیزی که از آن بترسی وجود ندارد. عزیزان تو هرگز از تو دور نیستند، در فاصله نه کمتر از یک فکر و همیشه هم برای مشورت دادن آرامش و پند آماده اند. اگر تو شدیداً نگران حال فرد از دست رفته ای باشی، او برایت پیامی می فرستند. پیام کوچکی تا از حال او باخبر شوی. تو لزومی ندارد آنها را به سوی خودت بخوانی. چون افرادی که در این زندگانی تو را قلباً دوست داشتند، به محض آنکه تو دچار ناراحتی یا مشکلی شوی به طرف تو کشیده می شوند. و چنانچه واقعاً از صمیم قلب آنها را جستجو کنی، به سوی تو پرواز می کنند و به تو آرامش می دهند و کمک می رسانند. تو در صورت آمادگی حضور آرام بخش آنها را حس می کنی. پس ادعای آنهایی که قسم می‌خورند شخص از دست رفته ای را در اتاق دیده‌اند می‌تواند صحت داشته باشد؟ مسلماً می‌تواند. گاهی شما بوی عطر یا بوی سیگار یا صدای متوفا را حس می‌کنید یا می‌شنوید. یا یکی از متعلقات او بدون هیچ گونه دلیلی ناگهان ظاهر می شود و این زمانی اتفاق می افتد که شما سخت به فکر فرد متوفا بودید یا دلتان برایش شدیداً تنگ شده بود. این چیزها هرگز تصادفی اتفاق نمی افتد. به تو بگویم در عالم خلقت همزمانی تصادفی وجود ندارد. فصل هفتم صفحه 153. زندگی به طور پیوسته ادامه دارد و خواهد داشت. اینطور نیست؟ همینطور است. و پایانی بر آن مترتب نیست. نه؟ نه. آیا این امکان وجود دارد که ما پس از مرگ به شکل فیزیکی ظاهر می شویم؟ بله، این امکان وجود دارد. آیا ما می توانیم هر موقع تصمیم بگیریم دنیا را ترک کنیم؟ هیچ تجربه‌ای خلاف اراده روح تحقق پیدا نمی کند. این کار غیر ممکن است چون این روح است که هر تجربه‌ای را می آفریند. روح چیزی نمی خواهد چون همه چیز دارد. خرد، دانش، قدرت و شکوه. روح بخشی از وجود شماست که هرگز نمی خوابد. که هرگز فراموش نمی کند. میپرسی آیا روح میلی به مردن جسم دارد؟ نه، روح آرزو میکند که تو هرگز نمیری. شادمانه؟ با شادی زیاد. هیچ روحی با تأسف نمیمیرد. هیچ روحی هرگز نمیمیرد. منظورم این است هیچ روحی متاسف از این نیست که شکل فیزیکی کنونی او در حال تغییر شکل دادن است، در حال مردن است. بدن هرگز نمی میرد، فقط به روح استحاله پیدا می کند. اگر تو درک صحیحی از آنچه زندگی پس از مرگ مینامی داشتی یا چنانچه عقایدی داشتی که معتقد به تجربه یکی شدن با ذات احدیت پس از مرگ است، در آن صورت می‌فهمیدی که روح هرگز درباره آنچه تو مرگ مینامی تأسفی ندارد. مرگ در لحظه جدایی تجربه با شکوه و شگرفی به نظر می رسد. اکنون روح می تواند به شکل طبیعی خود مرتبه عادی خود بازگردد. روح احساس سبکی غیر قابل باور و آزادی کامل و رها شدن از محدودیت ها می کند. همراه با آگاهی کلی شدن که در نوع خود بسیار شادی بخش و متعالی است. روح هرگز از این جابجایی نمیتواند متاسف باشد. پس منظورت این است که مرگ تجربه ای شادی بخش است. برای روح که انتظار چنین تجربه ای دارد، مرگ تجربه شادی بخشی است. اگر روح آنقدر مشتاقانه مایل به خروج از جسم است، چرا زودتر از آن خارج نمی شود؟ روح از بودن در جسم ناشاد نیست، درست برعکس، از اینکه در جسم باشد خوشنود است، اگرچه به همان نسبت به خروج از جسم تمایل دارد. حقایق زیادی در مورد مرگ وجود دارد که فهم من از آن قاصر است. درست است. علت این است که با مشاهده هر لحظه از زندگی تو باید به یاد مرگ و نیستی بیفتی، چون در غیر این صورت فقط نیمی از زندگی را مشاهده کرده ای. هر لحظه به محض اینکه آغاز می شود پایان می پذیرد. اگر تو این واقعیت را درک نکنی به عظمت حیات پی نبرده ای و لحظات به نظرت عادی می رسند. هر تعاملی به محض آنکه آغاز می شود پایان می پذیرد. اگر روی این موضوع به طور کامل تعمق و تأمل شود، گرانبها بودن هر لحظه از زندگی آشکار می شود. اگر تو مرگ را درک نکنی، مواهب زندگی به نظرت ساده می آیند. تو باید برداشتی بیش از یک درک ساده از مرگ داشته باشی. تو باید از مرگ استقبال کنی همان گونه که از زندگی استقبال می کنی. اگر بر این تصور باشی که این لحظه ممکن است آخرین دیدار تو با عزیزی باشد، قدر و ارزش زندگی را خیلی بیشتر می دانی. تجربه تو از لحظه کنونی شگفت انگیز بود، چنانچه فکر می کردی که این لحظات ممکن است دیگر تکرار نشود. عدم آمادگی تو برای قبول واقعیت مرگ سبب می شود از تفکر کردن روی زندگی و مواهب آن خودداری کنی. لذا زندگی را آنطور که باید تجربه کنی، تجربه نمی کنی و در نتیجه لحظه را از دست می دهی. مرا با همه مواهبی که میتواند برای تو داشته باشد، تو به جای آن که در لحظه زندگی کنی به گذشته برمیگردی و تأسف‌های ناشی از آن. اگر به طور عمیق به چیزی نگاه می‌کنی، درون آن را می‌بینی، با تفکر و تعمق روی چیزی تو این قدرت را پیدا می‌کنی تا درون آن را ببینی. در آن صورت باور نادرستی که درباره ماهیت آن چیز داشتی از بین می‌رود و تو هر چیزی را آنچنان که هست می‌بینی و فقط در آن صورت است که می‌توانی از آن لذت ببری. به عبارتی شادی را وارد آن سازی. لذت بردن یعنی چیزی را شادی بخش ساختن. حتی از وهم و خیال می توان لذت برد، چون تو می دانی که وهم و خیال است. به قول قدیمی ها وصف العیش نصف العیش. این واقعیت که تصور می کنی چیزی واقعی است موجب درد و رنج تو می شود. هر چیزی که تصور شود واقعی نیست، سنگینی بار رنج خود را از دست می دهد. درست مثل فیلم یا نمایشنامه‌ای است که روی صحنه ذهن ظاهر شود. تو می توانی موقعیت و شخصیت‌ها را در ذهن خود بیافرینی. تو نویسنده نمایشنامه هستی. به محض آنکه حس کنی هیچ چیز واقعیت ندارد، دیگر چیزی به نظرت رنج آور نمی رسد. این همانقدر در مورد مرگ مصداق دارد که در مورد زندگی. وقتی به این واقعیت رسیدی که مرگ هم چیزی جز وهم و خیال نیست، بعد می توانی بگویی آه مرگ، نیش تو کجاست؟ تو حتی می توانی از مرگ استقبال کنی و ضمناً از مرگ دیگری هم متاسف نشوی. البته آنچه گفتم عجیب به نظر می رسد، در صورتی که تو مفهوم مرگ و زندگی را درک نکرده باشی. مرگ هرگز پایان نیست، بلکه آغاز است. مرگ دری است که گشوده می شود، نبسته. وقتی متوجه شدی که زندگی ابدیست، آن وقت متوجه می شوی که مرگ وهم و خیال است و باور غلط سبب شده تو همواره نگران باشی و تصور کنی تو فقط همین جسم هستی. ولی بپذیر که تو جسم نیستی و اگر پذیرفتی دیگر از بین رفتن آن تو را نگران نمی کند. مرگ باید به تو بیاموزد که آنچه راحتی است زندگی است، و زندگی باید به تو بیاموزد که آنچه اجتناب ناپذیر است مرگ نیست، بلکه ناپایداری پدیده هاست. ناپایداری یگانه حقیقت موجود است. هیچ چیز پایدار نیست. همه چیز در حال تغییر است، در هر لحظه و هر دقیقه. اگر چیزی پایدار بود وجود خارجی نداشت، چون حتی خود کلمه پایدار زمانی معنا پیدا می کند که در مقابل مفهوم ناپایدار بیاید. بنابراین حتی پایداری ناپایدار است. روی این عبارت خوب دقیق شو و تعمق کن. آن وقت است که خداوند را درک می کنی. این رسم اجتماعی است و این بوداست. این قانون بوداست، این علم و معلم است، این درس و مربی است، این شیئی و مشاهده کننده است که با هم یکی شده اند. آنها از هم هرگز جدا نبودند، این تو هستی که آنها را از هم جدا کرده ای، برای آنکه زندگی را از حالت معما خارج سازی. با وجود این وقتی رمز زندگی بر تو آشکار می شود، انسجام و پایداری خود را از دست نده. وهم و خیال را ببین، از آن لذت ببر، ولی مبدل به آن نشو. تو وهم و خیال نیستی، بلکه خالق آنی. تو در دنیا هستی ولی به آن تعلق نداری. بنابراین از وهم بودن مرگ استفاده کن، آن را به کار ببر. اجازه بده آن کلیدی باشد که ابعاد دیگری از زندگی را به سوی تو بگشاید. وقتی گل پژمرده می شود و فرو می ریزد، غمناک است، ولی اگر تو به گل به صورت بخشی از یک درخت کامل نگاه کنی که در حال تغییر است و به زودی به بار می نشیند، آن وقت به زیبایی واقعی گل پی می بری. اگر به این واقعیت برسی که به گل نشستن و پژمرده شدن آن نشانه این است که درخت آماده به بار نشستن است، آن وقت زندگی را درک می کنی. به این فرایند خوب دقت کن، آن وقت متوجه می شوی که زندگی استعاره خودش است. همواره این را به خاطر بسپار که تو نه گل هستی و نه حتی میوه. تو درختی و ریشه هایت عمیق و ادامه دار است. تو از خاک بیرون آمده ای و هم گل و هم میوه تو مجددن به خاک بر می گردد و خاک را غنی تر می سازد. بنابراین میراث زندگی زندگی است و هرگز نمی تواند چیزی به نام مرگ باشد. از آنچه امروز هستی بسیار خوشنود باش، ولی آنچه دیروز بودی محکوم نکن و ضمناً آنچه میتوانی فردا باشی پیشبینی نکن. یادت باشد که درست و نادرست زاییده ی تصورات تو هستند. برای نمونه در مورد مسئله پایان دادن به زندگی، عقیده اکثریت مردم این است که این کاری غیر قانونی و غلط است. به طور مشابه بسیاری از مردم قویاً معتقدند که این نادرست است. به کسی که دوست دارد به زندگیش خاتمه داده شود، به علت بیماری ناعلاج کمک شود. بدون شک این دو عمل هر دو خلاف عرف و شرع است. شما به این نتیجه گیری رسیده اید، چون در هر دو مورد مرگ تقریبا فوری اتفاق می افتد، ولی آن دست از اعمالی که منجر به مرگ در آینده دور می شود غیر قانونی به شما نمی آیند، اگرچه همان نتیجه را به بار می آورند. بنابراین اگر کسی با تپانچه خودش را بکشد، افراد خانوادهش مزایای بیمه را از دست می دهند، ولی اگر کسی با کشیدن سیگار و سایر اعتیادها خودش را بکشد، خانوادهش مزایایی را از دست نمی دهند. اگر دکتر به مریضی در کشتن او کمک کند، این خودکشی به شمار می آید، ولی اگر یک شرکت دخانیات چنین جرمی را مرتکب شود، تجارت محسوب می شود. شما محیط زیست را با تنفس کردن مواد سرطانزا مسموم می کنید. شما سیستم خود را با خوردن غذاهایی که به مواد شیمیایی آغشته شده و در طولانی مدت می کشد مسموم می کنید. شما سیستم خود را با تنفس هوایی که مرتب آلوده کرده اید مسموم می سازید. شما سیستم خود را به صدها شیوه گوناگون و در هزاران لحظات مختلف مسموم کرده اید و این در حالی است که به خوبی آگاهی دارید که این مواد بر سلامتی شما زیان بخشند. ولی چون این مرگ مرگی تدریجی است و در طولانی مدت اتفاق می افتد، آن را خودکشی به حساب نمی آورید. با آشکار شدن مسئله همه چیز کاملا روشن به نظر می رسد. پس چرا ما نمی توانیم این حقایق آشکار را مشاهده کنیم؟ چون اگر شما این حقایق را می دیدید، ناچار بودید کاری برای آنها انجام دهید، در حالی که شما تمایلی به این کار ندارید. بنابراین چاره ای نداری جز این که به مسائل نگاه کنید و تظاهر کنید که آنها را نمی بینید. ولی اگر ما واقعا این مسائل را می بینیم، چرا کاری برای آن انجام نمی دهیم؟ شما بر این باورید که اگر بخواهید کاری برای آنها انجام دهید، باید به لذات و تفریح خود پایان دهید و پایان دادن به لذات مادی چیزی است که شما کوچکترین رغبتی به آن ندارید. بسیاری از چیزهایی که سبب مرگ بطعی شما می شوند، چیزهایی هستند که برای شما لذت و شادی می آورند و اکثر چیزهایی که به شما لذت می دهند، چیزهایی هستند که جسم شما را ارضا می کنند. در واقع این همان چیزی است که جامعه تو را به صورت یک جامعه اولیه درآورد. زندگی های شما بیشتر بر حول چیزهایی که لذایز مادی را جستجو می کند و در صدد تجربه آن است دور می زند. البته همه انسان ها دوست دارند از لذات مادی بهره مند شوند. هیچ عیبی بر این کار مترتب نیست. در واقع این روند طبیعی اشیا است. آنچه جوامع و انسان‌های درون آن را از هم متفاوت می‌سازد، چیزی است که به آن عنوان لذایز و تمتعات مادی داده. اگر جامعه‌ای بر اساس لذایز مادی پیریزی شده باشد، در سطحی کاملا متفاوت از جامعه‌ای که بر اساس معنویات پیریزی شده عمل می‌کند. و ضمناً این هم به این معنا نیست که پاش دینان درست فکر می‌کردند و کلیه لذایز جسمی باید نفی و رد شود. این بدین معناست که در جوامع تکامل یافته لذایز مادی سایر لذت‌ها را تحت شعاع قرار نمی‌دهد و همه توجه‌ها روی آن متمرکز نیست. هرچه جامعه‌ای